در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. غم مخور، ایام هجران رو به پایان می رود. این خماری از سر ما می گساران می رود. پرده را از روی ماه خیش بالا می زند، غمزه را سر می دهد، غم از دل و جان می رود. محفل از نور رخ او نور افشان می شود، هرچه غیر از ذکر یار از یاد رندان می رود. ابرها از نور خورشید رخش پنهان شوند، پرده از رخسار آن سرو خرامان می رود. بعد دیدار نزدیک است یاران، مژده باد. وعده دیدار نزدیک است یاران، مژده باد. روز وصلش می رسد، ایام هجران می رود. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. همین ابتدای برنامه یادی بکنیم از امام راحل عظیم الشأن که پیشاپیش فرا رسیدن ارتحالشون رو خدمت همه شما تسلیت میگم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آجای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خوب و مهربان عرض سلام و تسلیت داریم به مناسبت هم رحلت امام راحل رضوان الله تعالی علیه و در آستانه شهادت جانگداز امام هفتم موسی بن جعفر روز چهارشنبه هستیم. یاد شهدای 15 خرداد رو گرامی می‌داریم و روز جمعه هم که عید بزرگ مبعث هست، انشالله عزیزان قدردان هستن. این نکته رو عرض بکنم که دوشنبه آینده دیگه اول شعبان است، این یک هفته، هفته آخر ماه رجب هست.
حسابی قدر بدونیم،
قدر بدونیم. برکاتی که تو این ماه هست تو ماهای دیگه نیست. شهر الله الاکبر تعبیر شده، شهر بزرگ خدا، و توبه و استغفار این ماه، استغفر الله و اسأله توبه یا استغفر الله ذا الجلال و الاکرام من جمیع ذنوب و الآثام، انشالله این استغفارها با کیفیت و محتوا همراه باشه. انشالله یک پاکسازی درونی بشه که با پاکیزگی کامل انشالله ماه شعبان و ماه رمضان رو درک بکنیم.
انشالله. خیلی خوب، ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ما بحثمون با حاجای فرحزاد قرار گرفتن در مسیر خوش اخلاقی بود، منتها امروز یک رنگ و بوی دیگری داره. حالا ببینیم که امروز حاجی‌ها برای ما چی برمغان آوردن. ما خدمتتون هستیم و بحث امروزتون رو می‌شنویم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه سوالی که شاید به ذهن خیلی از بیننده ها هم بیاد و در رابطه با خودمون و دیگران که من توصیه می‌کنم اول انسان خودش رو باید بررسی بکنه. همیشه این فرمایش مولا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال کسی که پرداختن به خودش و برطرف کردن عیباش رو باز بداره از اینکه تجسس به عیب دیگران بکنه. من همینجا عرض میکنم یه مشکلی که بینندگان عزیز دارن، بحثایی که راجع به اخلاق یا غرور میکنیم مرجع زمین رو به طرف مقابل و دیگران ندن. زن و شوهر به هم دیگه، یا عروس و داماد، یا مثلا مادر شوهر، یا مادر زن، پدر زن، هر کس به خودش، علیکم انفسکم،
همش فکر میکنیم این روی سخن آقایون با اطرافیان،
با اطرافیان، این اشتباهی، این ترفند شیطانیه. واقعا بنده خودم رو حساب بکنم، فرحزاد چرا اینطوره، شما آقای شریعتی چرا اینطوری؟ گاهی این سوال مهمی هم هست، مطرح هست که ما 30 سال، 40 سال، 50 سال نماز میخوانیم، دعا میخوانیم، زیارت میریم، ورد میگیم، ذکر میگیم، روزه میگیریم، ولی اون بازتاب و بازخور واقعی که باید داشته باشه که ما را جلو ببره، متحول بکنه، زیر و رو بکنه، میبینیم اون آثار نیست.
این به عبارت دیگه توی این مسیری که قرار گرفتیم مدام درجا میزنیم،
درجاست، یا درجاست یا عقب گرد کرده. یعنی عبادت میکنه، پوسته عبادت تو درست آورده، ولی چه کمبودی توش هست که جلو نرفته، متحول نشده، منقلب نشده، دعاش مستجاب نشده، قرب پیدا نکرده. عبادت کرده، همون دروغ رو هم میگه، عبادت کرده، همون مال حرام رو هم میخوره، عبادت کرده، همون کارایی که قبلا 40 سال قبل میکرده حالا هم داره.
در واقع اون اثری که برای این عبادات در روایات ما اومده ما در خودمون نمیبینیم.
آره، بنده خودم حساب کنم، هر کس هم خودش حساب بکنه. برای پاسخ این سوال که سوال جدی و مهمی هم است که چرا ما درجا میزنیم یا عقب گرد میکنیم، یک کلام خیلی زیبایی از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه هست که خدای متعال از ما عبادت نمیخواد، عبودیت میخواد. خدا نمیخواد ما عابد باشیم، میخواد عبد باشیم. حالا انشالله مفصل ما این فرق این دو کلمه رو، که فرق عبادت با عبودیت چیه، فرق عابد با عبد چیه. خدا میگه عبادت بکن، ولی مقصدش از اون عبادت عبودیته. عبادت چیز خوبیه ها، عبادت مثل این که ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، باید باشه. نمیتونیم بگیم آقا شما غذا نخور، آب نخور، آب و غذا، عبادت مثل آب و غذاست، نیاز روحی ماست. منطور میخوام بگیم این آب مسموم نباشه ها، این آب یه عیبی داره که منو مریض میکنه، یا این غذا عوض این که تقویتم بکنه منو زمین میزنه، زمین گیرم میکنه، توش اشکالی هست. این اشکالاشو برطرف بکنیم، یعنی مواد مسموم کننده یا مضرشو برداریم تا ما این عبادت ما بارور بکنه ما رو و ما رو رشد بده. عبودیت یعنی دور خدا چرخیدن، نه دور خودمون چرخ. اگر دور خودمون چرخیدیم میشه عبادت، اما دور خدا چرخیدیم میشه عبودیت. عابد دور خودش میچرخه، عبد دور خدا میچرخه. اینکه ما فرمان خدا رو بر همه چیز مقدم بداریم، عبادتی که تحت فرمان خدا باشه از خودمون بیایم بیرون، اون ما رو نجات میده و رشد آوره. بسیاری از افراد پرچم امر خدا رو بلند نمی کنن، پرچم منشون رو بلند می کنن، یعنی دور خودش می چرخه. 50 ساله، 70 ساله، میل خودش، اگه میلش یه جایی با همخوانی داشت با فرمان خدا اجرا می کنه، ولی اگر یه جایی استکاک پیدا کرد یا فاصله داشت، نه، باز حرف خودش رو بر حرف خدا مقدم می داره. من حالا هم با مثال و روایات و داستان این رو یکم خدمت عزیزان عنایت بفرمایید، ان شاءالله امروز این گره بزرگ باز بشه که ان شاءالله از مرحله عبادت به عبودیت برسیم، از عابد بودن و خشک مقدس بودن عبد بشیم، تسلیم خدا بشیم. ببینید، من باز همینجا توصیه میکنم به بینندگان عزیز، واقعا یکی از گلایه هایی که به جا هست و جدا باید از عزیزان گلایه کرد، ما قرآن و روایات اهل بیت رو رها کردیم. باز به فرموده آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن این کلام زیبایی که پیغمبر خدا فرمود، من دو یادگار بزرگ در میان شما میگذارم، کتاب الله و عترتی. خب کتاب خدا قرآنه، عترت من روایات اهل بیته، یعنی با یک دست قرآن باید بگیریم، با یک دستم نهج البلاغه بگیریم، صحیفه سجادیه بگیریم، اصول کافی بگیریم، روایات اهل بیت، نه فقط احکام اخلاقیات.
دستمون در دست اهل بیت
باشه، در دست اهل بیت یک معناشینه. بنده آقای شریعتی به زرس قاطع عرض میکنم بعد از قرآن کتابی که خیلی مؤثر باشه مثل نهج البلاغه من ندیدم. بعد از کلام خدا واقعا نهج البلاغه اگه کسی یک کم روش معنوس باشه یقین میکنه که این شاگرد قرآنه، این حقیقت قرآن در وجود این صاحب کلام تجلی پیدا کرده. من واقعا میخوام عرض بکنم بعد از قرآن نخوانید الا نهج البلاغه،
که خیلی محجور مونده،
محجوره واقعا. ما کم داریم دوست اهل بیت یک دور نهج البلاغه رو خونده باشه، مرور کرده باشه، یک کم روش مطالعه کنیم، شبانه روزی 5 دقیقه 10 دقیقه هفته یک رو این نهج البلاغه رو. در نهج البلاغه میدونن عزیزان سه بخشه، بخش اول خطبه هاست، بخش وسط نامه هاست، بخش آخرم کلمات قصاره.
بله.
اگرم خطبه ها طولانیه یا خسته کننده، کلمات قصار خیلی شیرین و جمع جور و خیلی پرمحتواست. در بخش خطبه ها، خطبه 192 طولانی ترین خطبه نهج البلاغه که خیلی هم حاوی مطالب بلندیه همین خطبه است، خطبه 192، خطبه قاصعه اسمشه، که من بارها به دوستان و عزیزانم سفارش کردن اگرم همه نهج البلاغه رو مرور نمی کنید حتما این خطبه قاصعه رو یک دور مرور کنید. من خواهش دارم از بینندگان امروز که نهج البلاغه رو گاهی باز کنه، الان در آستانه چند روزم تا آخر هفته گاهی تعطیله، با امیرالمومنین یکم منوس بشن، ماه رجب ماه امیرالمومنین علی علیه السلام. خطبه قاصعه حضرت خرد کرده تکبر و غرور و منیت ها، و ما واقعا معتقدیم اون بت شکنی که میتونه بت واقعی رو بشکنه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. همون جوری که خانه کعبه رو از لوس بت ها پاک کرد و شکست بت ها را، بت دل ما و نفس ما و کعبه دل ما را مولا حضرت علی علیه السلام باید پاک کنه و بت هامون رو بشکنه. و یک راهش همین نهج البلاغه است و این خطبه قاصعه
که دست شیطان هم اتفاقا رو میکنه،
رو میکنه. آره، امیرالمؤمنین البته خیلی مفصل است که این خطبه، من خیلی اساره و چکیدش رو عرض بکنم. شروع خطبه با این بیان نورانیه که الحمدلله الذی لبس العزه والکبریا، هم میکنم خدایی که لباس عزت و بزرگی مال اوه و این لباس رو مخصوص خودش قرار داده، بزرگی و کبریایی مخصوص خداست و اینو حریم قرار داده، قرقگاه، که دیگری تو این حریم وارد نشه و هر کس وارد بشه او رو خوردش میکنه، هر کس، حتی به انبیا، به اماما، به اولیای خودش هم اجازه ورود به کبریایی نداده که منم منم بکنم از خودشون بگن. که البته این خطبه مفصله، اون بخش مهمی که به قول ما شاه کلید این خطبه است، حضرت مثال میزنه به شیطان که بیایید از کار شیطان عبرت بگیرید. فعتب رو به ما کان من فعل الله به ابلیس از احبت و قد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. حضرت به دوستان و شیعانشون این پیام را دارن که بیایم از کار شیطان عبرت بگیریم، بیدار بشیم قبل از اینکه ما رو با مرگ و رفتن از این عالم بیدار بکنن. که شیطان 6000 سال، 6000 سال خیلی ها، از زمان پیغمبر ما تا الان 1400 خورده سال میگذره، 6000 سال عبادت کرد. که در همین خطبه حضرت میفهمد لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، که ما نمیدونیم این 6000 سال هم که میگیم از سالهای دنیایی یا از سالهای آخرتیه. آخرت. چون علل قاعده این رو بنده عرض میکنم تو کره زمین و منظومه شمسی نبوده، تو آسمان چهارم عبادت میکرده، با ملائکه میپریده طبق روایات، که اونجا کهکشانها و گردشش فرق میکنه، عادتا سالهاش خیلی مفصل تره. یعنی باز این 6000 سال باید ضربه در شاید صدها هزارها باید بکنیم. 6000 سال به اون محیطی که بوده عبادت کرد که نمیدونیم از سالهای دنیایی بوده یا آخرتی. از احبته عمله طویل و جهده الجهید ان کبر ساعت واحده. مولا امیرالمومنین علیه السلام به همه ما هشدار میده مواظب باشیم. شیطان 6000 سال عبادت کرد شب و روز میکوبید عبادت میکرد، ولی خدا فرمود من میخوام شما رو امتحان بکنن. آماده باش، یک امتحان، یک تست، که شما عبد هستید یا نیستید، تسلیم من هستید یا نیستید. من باز بین پرانتز این روایت دیگر هم زمینه بکنم. ما تو روایت داریم که شیطان خطاب خدای متعال خطاب فرمود به شیطان و ملائکه که من امتحان مهمی در پیش دارید، میخوام شما رو امتحان بکنم، حواستون جمع باشه، آماده باش دار.
قبل از فرمان سجده،
قبل از فرمان، بله، که ملائکه لرزیدن، ترسیدن، به خدا پناه بردن. شیطان اینقدر موجه بود تو آسمانا دائم العباده بود که منبری داشت برای ملائکه، منبر میرفت و اونا رو موعظه میکرد. دور از جون همه واعظ و منبری ها، شیطان منبری هم بوده، واعظ هم بوده. متاسفانه باز روایت یادم اومد، ملا اسماعیل سبزواری نقل کرده، وقتی پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم شب معراج برگشتن، ابلیس آمد خدمت پیغمبر خدا. اینا هم روایات زیبایی است که ابلیس با انبیا مراوده داشته و حرفایی با اینا رد و بدل داشته و گاهی هم بعضن موعظه میکرده و حرفای خیلی زیبایی هم گاهی داره. یعنی برعکس شیطان با این که اغوا کننده است، بعضی جا دستش در رفته، موعظه های خیلی زیبا، خیلی عالی،
مثلا نقطه ضعفاشو گفته،
نقطه ضعفای خودشو گفته. هفته قبل عزیزان یادشون باشه گفتم 5 تا چیز که البته یکیش هم مسافره بود که بعضی از عزیزان پیامک دادن که مسافرم شما جا انداختید که باعث از بین رفتن شیطان میشه. مثلا حالا حیفم یاد اینو عرض کنن نکنن، تو روایت زیبایی دیدم یه نفر به نام علی ابن اسماعیل میگه من خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، چون امام باقر تایید کردن ما قبول میکنه. میگه که در بیابان میرفتم، کسی به من برخورد کرد، گفت تو کی هستی؟ گفتم من فلانی هستم از آدمیان. گفت منم کسی هستم که آدم رو از بهش بیرون کردم، بین حابیل و قابیل دعوا انداختم، هر فتنه‌ای بودم، خدا رو تو آسمان‌ها عبادت کردن، در زمین مخالفت کردم، چنین من ابلیسم. خودشو معرفی کرد، چون ابلیس میتونه به شکل‌های مختلف در بیاد. میگه قسمش دادم، قسمش دادم که یک حرف حسابی، تو تجربت زیاده، شیطان علم و تجربه داره ولی تقوا نداره، امر رو اطاعت نمی کنه، فرمان نبرده، تسلیم نشده،
عبد نیست،
عبادت داره، عبد نیست. دو کلمه حرف زده آقای شریعتی، واقعا در رأس همه حرف هاست، خیلی حرف نابیه. شیطان گفت من دو کلمه به حرف یاد میدم، یکی برای دنیا، یکی برای آخرتت، که کلید، شاه کلید همه حرف هاست. استعن علی دنیا بالکفاف والعفاف وستعن علی الاخره به حب علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. گفت برای دنیا اگه میخوای از زحمت ها و سختی ها در امان بمانی، قانع و راضی باش، دنبال چشم و همچشمی و تشریفات و تجملات و اینا، مدگرایی حدی نداره، همش این گل دل ما رو میزنه، این موبایل دل ما رو میزنه، این موبایل دل ما رو میزنه، هی اینا آخری نداره،
ته نداره.
این قانع و راضی، کسی که به یک زندگی هم دنیا راحت هم آخرت، هم آسایش و آرامش دنیایی داره، به حد اقل اون چی که خدا رسونده قانع و راضیه، بقیهش رو در راه خدا انفاق میکنه، خیلی هم راحت، آرامش، رفای کامل، بعدم آخرت هم بی حساب کتاب میره بهش. استعن علی دنیا، حکما جمع بشن به این زیبایی شاید کم بتونن بگن، بالکفاف والعفاف، گذران، قانع و راضی، خوشی دنیا رو نصیبت میکنه. و برای آخرت هم بدان چیزی که از همه چیز بیشتر به دردت میخوره، حب علی ابن ابی طالب علیه السلام، که من در آسمان ها عبادت کردم، در زمین مخالفت خدا کردم. شیطان میگه ندیدم هیچ پیغمبری، هیچ فرشته‌ای، هیچ عبدی به خدا نزدیک بشه الا به محبت مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. که این شخص میگه من این رو به امام باقر علیه السلام انتقال دادم، فهمیدن درسته، حرفش درسته، آمن به لسانه و کفر به قلبه. فرمود شیطان حرفش حرف درستیه ولی قلبا ایمان نداره. ولی حرف از زبانش حرف حسابی جاری شده. خب برگردیم به خیلی حاشیه رفتیم،
خطبه 192،
بله،
خطبه قاصه، حضرت فرمودن عبرت بگیر.
شیطان صبحی که حضرت معراج رفته بودن اومد خدمت پیغمبر، به پیغمبر خدا عرض کرد شما معراج رفتید در آسمان چهارم یک منطقه عبور میکردید، یک منبری بود واژگون شده بود، نیم سوخته بود، دیدید؟ فرمودن بله، چون عالم ملکوت و بالا رو بهش نشون دادن. به حضرت عرض کرد اون منبر مال من بوده، من تو آسمان چهارم منبر میرفتم عبادت میکردم، هر وقت از عبادت فارغ میشدم برای مردم، برای ملائکه موعظه میکردم، و وقتی که خدا خواست منو امتحان بکنه و ملائکه رو امتحان بکنه، ملائکه همه ترسیدن لرزیدن، به من التماس دعا گفتن. من کسی بودم که تسبیح از دستم میافتاد، ملائکه هجوم می آوردن، تبرک میکردن دست من بهش خورده و بعد به من پس میدادن. ولی ای پیغمبر، از من به تو موعظه و نصیحت، چیزی که منو زمینگیر کرد، مطرود کرد، ملعون کرد، کبر و غرور بود، تکبر، خودخواهی، خودمحوری. برای همه ملائکه دعا میکردن، اونا میگفتن التماس دو، برای خودم دعا نمیکردن. من که کارم خیلی درسته، من نمره اولم، من از همه بهترم. این من و من پرستی و خودخواهی و خودمحوری منو زمینگیرم کرد. از من به تو نصیحت، یا رسول الله، هر چی خدا تو رو بالا میبره، از هفت آسمانم ردت کرد، معراجم تو رو برد، به خودت نگیری ها، خدا رو ببینی، خودت رو نبینی. من خودم رو دیدم، دور خودم چرخیدم، زمین خوردم، و الحق موعظه و نصیحت خوبیه. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه قاصه میفرماد بیاید عبرت بگیرید، شیطان 6000 سال، 6000 سال تکرار میکنم، اونم سالای آسمانی، عبادت کرد، از احبت عمله الطویل و جهده الجهید ان کبر ساعت واحده. خدا خواست یک امتحانی بکنه که این عبد هست، تسلیم است یا نه. فرمود من آدم صفی الله رو خلق میکنم، وقتی که خلق کردم به شما دستوری میدم. حضرت آدم رو آفرید، به همه ملائکه و کسانی که همراه ملائکه بودن مثل ابلیس فرمود اسجدوا لآدم، به آدم سجده بکنید. تمام ملائکه بدون استثناء سجده کردن، کرنش کردن، تواضع کردن، الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. از سجده و امر خدا امتناع کرد، تکبر ورزید، کافر شد. تو این آیه 3 کلمه است، ابا و استکبر و کان من الکافرین. اول امتناع از امر خدا، یعنی عبد نشد، عبادت داشت
ولی عبد نشد،
عبد نشد، عابد بود، عبد نبود، عبادت داشت، عبودیت نداشت، عبودیت یعنی تسلیم نشد. چیزی ما رو نجات میده اون تسلیمه.
آقای فرزاد یه نکته، یعنی ممکنه که عبادت‌های ما یه وقتی هیچ ارزشی نداشته باشه، یا اینکه نه ارزش داره، بستگی به نوع جهتگیری ما داره، و یه وقتایی شاید این عبادت منجر به عبودیت نشه، یه وقتایی شاید بشه.
سوال قشنگیه، سوال قشنگیه. ببینید، عبادتی که دو تا شرط اساسی باید باشه، عبادتی که با پذیرش خدا و اولیای خدا باید باشه. یعنی ما روایاتی داریم که اگر کسی هزارها سال عبادت بکنه ولی بگی من حضرت آدم نماینده خدا رو قبول ندارم، علی ابن ابی طالب رو قبول ندارم، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، یه وقت مستضعف بهش خبر نرسید از امام زمان، اون قبوله عبادتش. ولی کسی که خدا پیغمبر میگن این آقا جانشین منه، امام زمان جانشین منه، میگه من قبول نمیکنم، مثل شیطان که حضرت آدم رو قبول نکرد. یک شرط اساسی پذیرش اصول دینه، و اصول دینمون باید، والا میلیون سال ما حدیث داریم، اگر میلیون ها سال کسی عبادت بکنه، نماز بخونه، روزه بگیره، صدقه بده، کار خیر بکنه، گره باز بکنه، خدا رو ملاقات کنه، بگه من علی ابن ابی طالب نماینده مطلق خدا رو قبول ندارم، ما اینقدر ده ها صد ها روایت داریم رو با صورت تو آتش جهنم میندازن، هیچ فایده نداره. عبادت منهای ولایت، عبادت منهای پذیرش و عرض کردم، مگر مستضعف باشه متوجه نشه. شرط دوم، عبادت وقتی کارایی داره ما رو جلو میبره که تسلیم باشیم. عبادت عرض کردم دور او بچرخیم، نه دور خودمون بچرخیم. دور خود من چرخیدن، فرمان نفس رو بردن، که این عبادت نمیشه.
حالا تو هدف عبودیت باید، هدف عبادت باید عبودیت باشه، باید. و این محقق نمیشه مگر اینکه با ولایت باشه، با تسلیم باشه.
تسلیم بشیم، آره. ببینید من حالا دو تا
فرقش چی آجا؟ عبادت با عبودیت فرقش چیه؟ این فرقش الان بگی.
بله، عرض میکنم. مثل همین شیطان دیگه. شیطان عبادت خیلی کرد، ولی خدا گفت به این آدم سجده کن. گفت نه. من بهترم. با خدا شروع کرد گفت توی رأی داری، منم یه رأی دارم. یعنی امروزی ها میگن دموکراسی چی میگن؟ گفت من خودم برای خودم فهم و شعوری دارم، من خدا هم کسی هستم. به خدا گفت اولا تو منو گمراه کردی، نسبت بدی و اغوا و ازلا رو به خدا داد. دوم گفت انا خیر، من بهترم.
اینقدر به خودش مطمئن.
خدا میگه که من میگم سجده بکن، میگه به خدا میگه تو نمیفهمی، من اون باید به من سجده کنه، من از آتشم بالاترم، او از خاکم افتاده است، من جنسم بهتره، به خدا که او رو خلق کرده داره چک چک میکنه. تو روایت دیدیم شیطان به خدای متعال گفت که به جای این سجده نکردن به آدم، من چند هزار سال نماز میخونم، رکوعش چند هزار سال، سجدهش چند هزار سال، چنین چند هزار سال، به جای این سجده. خدای متعال میخواست به قول ما در بره، باز میخواست دور خودش بچرخه چند هزار سال دیگه. خدای متعال فرمود عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. خدا فرمود عبادت من از اونجوری که من میخوام، نه اونجوری که تو میخوایی.
ها مثلا یه وقتایی ما مثلا مسافرین،
بله،
میخوایم نماز بخونیم، اونجا نماز شکسته است، خدا میگه نماز شکسته بخون، ما میگیم نه ما میخوایم نماز کامل بخونیم، نمیچسبه بهمون.
درسته، بله. من هم مثال خیلی داریم، میخواستم این مقدمه بس جا بیفته بیفتیم تو مثال ها. مثال ما فراوان داریم که افرادی که نماز اول وقتش ترک نمیشه، روزه میگیره، چنین میکنه، ولی بچه از مدرسه آمده گرسنه تشنه، خدا میگه اول شکم این بچه رو سیر کن، میگه نه بچه بذار زار بزنه گریه بکنه، من کاری به این حرفو ندارم. یا مثالی که شما زدی، خدا در مسافرت میگه که باید نماز دو رکعتی باشه، میگه نه من چهار رکعت میخونم، من کاری
نمیچسبه
من. وسواسی همه همینطورن، خدا میگه یه بار شستی پاک میشه، میگه نه. این هم شیطان پرستیه، این راه شیطانه. عبادت هست دا، چهار رکعت نمازه.
آها، یعنی همینجاست که در جا میزنیم،
در جا جلو نمیریم. آره. یعنی فرمان خدا رو سر بزنگاه ها نمیبریم، دور باز خودمون میچرخیم. خیلی هستن مسافرت میره بعد روزه شو بخوره ماه رمضانه، میگه نه من دلم نمیچسبه، میخواد خدا بگه هرچی، من روزمو میگیرم. روزش باطله، بدعته، هم روزش باطله، هم براش گناه مینویسن. حاضر از اینجا تا مشهد تو مرقد امام پیاده بره، که الان خیلی ها پیاده داره افتادن دارن میرن،
بله.
تو مسیر داشتیم میامدیم، حاضر تا کربلا پیاده بره. من آقای شریعتی نمیخوام خدای نکرده بیادبی کنم به این عزیزان، من خاک زیر پای اونایی که کربلا پیاده میرن که هر قدمش ثواب یه حج عمره داره میگیرم، توتیای چشم خودم میکنن. ولی همین آقایی که پیاده تا کربلا میره، مادرش میگه بهش میگم 500 متر برو یه نان برای من بخر، نمیره بخره. من داشتم آقای به من گلایه میکرد، میگم من 12 تا بچه دارم، تا 12 شب سینه میزنن هیئت میرن، بهشون میگم من پیرمرد نوصول برو برای من یه نان بخر، تو قم آب شیرین ندیدین برو یه آب شیرین برای من بیار، نمیره بیاره، ولی تا صبح سینه میزنه. این عبادت داره، دعا داره، توسل داره، ولی عبد نیست. میگه یا ابا عبدالله من دور ذریت هر چی میخوای میچرخم، ولی حرفتو گوش نمیدم. حاضر صدها مورد مدرسه بسازه، اما زکات واجب قرآن نمیده، خمس نمیده. بابا جون خمس فرمان خداست، شما میلیاردها صدقه بدی جای خمس واجب رو نمیگیره. خدا میگه من میگم به آدم سجده بکن، میگه نه من 2000 دیگه رکعت نماز میخونم، 1000 تا مدرسه درست میکنم. والله 1000 تا مدرسه جای یک درهم زکات، جای یک درهم خمس واجب رو، جای دو رکعت نماز رو نمیگیره.
نمیگیره
اون جای خودش. کار خیر رو نمیگیم ترک بکنید، ولی خدا میگه اول بیا واجبات رو انجام بده، بیا من اونجوری که من میگم فرمان رو ببر. مرحوم آیت الله انصاری بوده یا آقای قاضی بوده، یکی از شخصیت‌های خیلی بزرگی بوده. اینو ما خیلی موضوع مهمی عزیزان، حالا اگه هفته آینده این رو بحث رو ادامه بدیم جا داره
ان شاء الله.
ایشون فرموده بودن که من دعا میخوندم، حالا دعای کمل بوده، دعای خیلی حال فوق‌العاده پیدا کرد، الهی و ربی من لغیرک، عشق میامد، دل شکسته بود، سیم وست شده بود، دیگه در اوج عروج بودن، خیلی حال خیلی فوق‌العاده. خانوم من حالش بد بود، رو به قبله بود، یهو وسط اوج دعا گفت حاج آقا، حاج آقا برای من آب بیار، گلوم گرفته ممکنه خفه بشم، برای من شربت بیار، دوا بیار. من دیدم خب الان تو اوج حالم، اگه ول کنم این حال میپره، اینقدر زور زدیم تا این حال خوش اومده. حال پرستم یا خدا پرستم؟ اون خدایی که من دارم باش حال میکنم الان میگه با من حال بکن یا برو اون کارو بکن. گفت پا رو نفسم گذاشتم، رو هوا هوسم گذاشتم، من بنده حال نیستم، بنده خدا هستم. بذار اصلا حال نمیخوام، گریه نمیخوام. بلند شدم بستم رفتم دوا و آب به خانومم دادم که خدا انقدر از من خوشنود شد، یک برکات و خیراتی بعد از این نازل شد که مافوق همه اون حالات بوده. بیایم حرف گوش بدیم. یه بزرگی کلام قشنگی داره، میگه که ما پرچم امر رو باید بلند کنیم، نه پرچم منو. اکثر ماها دور از همه عزیزان انشالله که اگرم هستن تا حالا تغییر موضع بدن، پرچم منو باید بذاریم زمین، پرچم امر خدا رو بلند کنیم. مثل ملائکه باشیم که گفت سجده کن، سجده کردن. مثل شیطان نباشیم که هنوز حاضر نشده سجده بکنه. و الان هم هستن بعضی ها حاضر نیستن زیر بار امیرونیم برن، زیر بار حق برن، زیر بار فرمان خدا ببرن. ببینید مثلا ماه رمضان، ما مثال خیلی داریم، ماه مبارک رمضان، خب همه گرسنه تشنه، موقع افطار نماز اول وقت خیلی زیاد سفارش شده، سفره پهن، مهمان ها آمدن، همه گرسنه تشنه، بچه ها سر سفره نشستن، تا حاج آقا حاج خانم نیاد غذا رو نمی کشن به بقیه نمیدن. عده منتظر ما هستن، شکم گرسنه میگه نه من نماز اول وقتم رو ترک نمی کنم. ای بابا، حتی شما نیه به بقیه نمیدن، این آه شکم اونا نماز تو سرنگون میکنه. اول بیا بشین فرمان ببر. خشک مقدس آقای شما از خشک مقدس ها و اونایی که مثل شیطانه اینقدر بدم میاد که از لامذهب ها بدم نمیاد، برای اینکه مثل وسواسی ها میگه من باید 10 بار آب بکشم، 20. حالا راجع به وسواس،
رأی خودش خودشو میبینه
یعنی 70 ساله داره خودش میچرخه، اینو باید بشکنی، تلسمو باید بشکنی،
همون تسلیمی که شما بشه
تسلیم. آره، یعنی هر چی خدا میگه اینجا بشین غذا بخور. آقای دولابی خدا رحمتش کنه میگفت همه مهمانا نشسته و ما اومدیم بریم نماز، بعد یک آقای پیرمرد میگه حاج آقا هی علن نهار، هی علن نهار. گفت من دیدم حق با اوه، نشستم قشنگ نهار خوردم، گفتم 10 دقیقه بعد. یعنی یک جاهایی است که بابا اگه شما نری به بقیه غذا نمیدن، بقیه هم گیر شما هستن. خود خدا اینجا گفته، نمیگه نماز اوله و خیلی مهمه، عبادت خیلی مهمه، ولی میخوام عرضم این عبادتمون رو اصلاح بکنیم. با ما پوسته رو میاریم، بعد مغز رو بیاریم
توی اون لحظه ببینیم دستور چیه، امر چیه،
و خدا میفهمانه. من یک مثال دیگه بزنم، مثال خیلی داریم، هر چم ان شاء الله وقت کم بود
بعد از آره ذهنمون.
ببینید پیغمبر خدا، اول عبد واقعی خدای متعال، دیگه از بالاتر از پیغمبر ما نداریم، ولی عبد، هر کجا میگه بشین میشینه، بلند شو بلند شه، صلح جنگ هر چی. پیغمبر خدا میومدن برن مسجد برای عبادت نماز، بچهای تو کوچه دور پیغمبر رو گرفتن، پیغمبر بچه‌ها رو خیلی دوست داشت و به اینا خیلی محبت ویژه داشت و میفرمون بچه‌ها رو به خاطر صفات برجسته‌ای که دارن من دوستشون دارم. پیغمبر رو دور کردن، آقا شما با امام حسن امام حسین بازی میکنین، ما هم دوست داریم با ما هم بازی کنین، بقیه هم بچه های امت هم بچه های پیغمبر هم چه برای میکنه، انا و علیون ابا و حاضرون. حضرت شروع کردن با اینا بازی کردن، بازی های بچگانه،
بله.
یعنی هیچ غروری در حضرت وجود نداره. خب یک مقدار که سرگرم بازی شدن، بلال اذان گفت، یک کمی منتظر شدن، دن پیغمبر نیامده، نماز اول وقت مقدس ها منتظرن. البته اینجا عرض میکنم یه وقت به ما گیر ندم، نماز اول وقت جماعت امام، ما خدای نکرده میخوام اینا کیفیتش بره بالا، مغزش بره بالا. یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، میفرمودن که فلانی براش کرامت نکردن 30 سال نماز جماعت اول وقت ترک نکرد. ایشون میگن من این دلیل میگن که این آقا عادل نیست، یعنی تو این 30 سال یه کار واجب پیش نیومده؟ حتما پیش اومده. ول کرد.
ببینیم تو کجا از ما چی میخوان؟
چی میخوان؟ این نکته قشنگه.
یه مثال جای قرائتی میزدم، میگفتن که خیلی مثال خوبی بود، حالا مرتبط با بحثمون هم هست. میگفتن اگه مثلا گوشه دستت زخم شد، این یه تیکه پنبه استریل میخواد.
احسن.
تو لحاف کرسی مثلا.
احسن. مثال خیلی خوبی.
قرائت ببینیم کجا از ما چی میخوان؟
آره ممکنه یه چیز کوچیکیه، ولی این خیلی جواب میده. خدا رو خوشنود میکنه. پیغمبر خدا نمیخواستن این بچه‌ها رو با کدورت و ناراحت، میتونستن برید دنبال کارتون، یه تشر تندی بزنن ولم کنید،
از آن شده
از آن شده،
بله.
داد و دعوا و اصلا به قول بعضی فوش و فوش کاری. ولی یه مقدار که طول کشید، بلال اومد، آقا مردم منتظرن نماز اول وقت. حضرت فهمیدن که خب اینا هم امر خدا هن دیگه. من بازی خاطره تو خاطره زیاد میاد، فراوان رفقای ما بچه هاشون رو می آوردن نماز، ما هر شب می رفتیم پشت سر آیت الله بهادین رحمت الله علیه. ایشون تا می دیدن بچه ها همراه ما هستن می فهمیدن برید در گنجه رو باز کنید، شکلاتی، بیسکویتی، پفکی. بچه که نماز متوجه نمیشه، بدید این سرش گرم بشه، والله به قول ما این بچه نماز ما رو می خوره. این آروم بشه، با اسباب بازی بازی کنه، ما هم راحت بریم بالا با خدا. شما اینا هم جدا از خدا نیستن، اینا هم دلشون مملو از محبت خداست، خدایی هم. اینا خدا امرش اینه که به بنده های خدا برسیم. پیغمبر خدا به بلال فرمودن که میتونی بری منزل یه چیزی پیدا بکنی که ما سر این بچه ها رو گرم کنیم، به قول ما گولشون بزنیم، بچه شون زود گول میخوره. رفت 12 تا گردو پیدا کرده بود، 12 تا گردو. بچه ها خیلی صاف و سادن، زود گول میخورن. به قول یه آقایی میگفت که بچه مهمان میاد خونه، یه شکلات مهمان بهش میده، میگه منو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ میگه تو رو. یعنی باباشو با یه شکلات میفروشه.
آره.
گردو آوردن، فهمدن اتبیعوننی به هذه الجویزات، با این گردو حاضرید منو بفروشید معامله بکنید؟ گفتن بله بله گردو میخواییم. حواسون رفت به گردو،
اونا سرگرم شدن،
سرگرم و... گردو خوردن یا بازی با گردو شدن، پیغمبر راحت شدن. یعنی بدون اذیت و آزار حواسشون به گردو رفت. آمدن به طرف مسجد، حضرت تبسم میکردن، فرمودن که خدا رحمت کنه برادرم یوسف پیغمبر رو. برادرم یوسف رو با 18 درهم، آیه قرآن داریم، و شراح و به ثمن بخص دراه من معدوده، به 18 درهم فروختن، مبلغ ناچیزی. ولی بچه های این امت منو به 12 تا گردو فروختن. اینا ما هستیم و مواظب باشیم گردو اینا ما رو گول نزنه از پیغمبر خدا، این دنیا ما رو غافل نکنه. باز عزیزان رو اهمیت رو عرض میکنم، عبادت چیز خوبیه، نه این معناش نیست که عبادت نکنیم، ولی عبادتمون باید با محتوا باشه، با کیفیت باشه،
اون شرایط رو داشته باشه که به عبودیت برسیم،
به عبودیت، عبادتی که ما تسلیم بشیم.
پس اصلا اجمالا دو تا شرط رو گفتید، عبادتی که با ولایت باشه، عبادتی که با تسلیم باشه.
بسیار. حالا دنبالش رو هم بعد از قرآن یا هفته آینده.
این بحث یک... خوبی شد. آره. نه خیلی الحمدلله.
و مورد ابتلا است. ما فراوان داریم که سینه میزنه، هیئت میره، کار خیر خیلی میکنه، ولی باید ببینیم که اون امر اصلی رو که اولویت داره اون رو اون بالا
خودمون میفهمیم دیگه. وقتی واقعا با این عبادت ها جلو نمیریم و این نکاتی که آقای فرزاد گفتم فکر میکنم خیلی موثر و راه بود.
مثلا اعتکاف میره، خادم امام رضا، خادم حضرت معصومه میشه، پدر مادرش راضی ان، شوهرش راضیه. آیا این اعتکاف رفته خانومش تو خونه نمیلرزه؟ میگه من شب تنها ام، آخر شب تا صبح میلرزم، شوهر من رفته اعتکاف. اعتکاف مستحبه، ولی حفظ ناموس و حفظ این واجبه. گاهی ما واجب رو ول میکنیم به مستحب.
پس نکته اساسی این شد که ببینیم کجا از ما چی خواستن. خیلی ممنون، متشکرم آقای فرزاد. حالا دوستانی که از اواسط بحث همراه ما شدن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی این برنامه در سایت ما هست، سمت خداسه.ir. انشاءالله همینطور تکرار برنامه رو ببینید، هم از طریق شبکه قرآن و معارف سیما و هم فردا بامداد از شبکه 3. امروز صفحه 347 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 75 تا 89 سوره مبارکه مؤمنون. و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام کاظم علیه السلام و همینطور امام راحل عظیم و شأن و همه شهدای 15 خرداد و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، در این دقایق باقی مونده از وقت برنامه امروز حاجی فرهزاد نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو برای ما بگند و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو و بعد انشالله جمع بندی بحث امروز.
بله، در روایت داریم که من صلى علی مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه. نعمت عافیت نعمت خیلی بزرگی است، عافیت در دین، دنیا، ظاهر، باطن. پیغمبر خدا فرمود هر کس یک بار صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، خدای متعال دری از درهای عافیت رو به روش باز میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اولین آیه این صفحه تعبیر خیلی زیبایی است که خدای مهربان میفرماید بعضیا رو که ما گرفتارشون میکنیم، ابتلاعات بهشون میدیم، ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. یعنی خیلی آقازاده نیستن، این فشارهایی که بهشون میدیم باعث میشه که یا رب بگه یا الله بگه، در خانه ما بیاد ناله بزنه، فریاد بزنه. اگر ما در گرفتاری رو بروش ببندیم و در رفاه و آسایش رو باز بکنیم، یاغی میشه، طغیانگر میشه. چون که یاغی و طغیانگر میشه، ما همون گرفت یار که موقع مفصل صحبت کرد، این در واقع این آیه همون رو میگه. اتفاقا یه خاطره زیبایی، یکی از علما میفرمودن من برادری داشتم که از همه طرف بهش بلا میبارید، مریض میشد، قرض پیدا میکرد، از این بر کم میآورد، از این بر چنین میشد، یعنی هر طرف شما میگرفتیم یه طرف دیگهش مینالید و لنگ بود. من دلم به حالش سوخت، یعنی دیدم واقعا همه طرف. گفت یک بار غم و غصه فراوانی من گرفته بود، نشستم با خدا صحبت کردم، گفتم خدا این برادر منم دائم گرفتاره، چرا اینقدر باید گرفتاره بیدم؟ گفت آیه قرآن باز کردن، همین آیه اومد، همین آیه که ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. خدا میفهمد بعضی ها اگه ما بهشون رحم بکنیم، این گرفتاریاتشون برداریم، میرن یاغی میشن، طغیانگر.
اینجوری پیش خودمون نگهشون میداریم.
این به مال و ثروت میرسه یاغی میشه، فرعون میشه، قارون میشه. یا مثلا فوری میره یه همسر میگیره، همسر قبلیشو رها میکنه، اذیتش میکنه، تهمت میزنه. اینطوری ما فراوان داریم که خدا اینا رو راشون رو بسته.
گرفته یار باشه.
گرفته یار باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب، 3 دقیقه شاید فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه امروز. شما اشاره کردید اگر عبادت ما اون شرایط رو نداشته باشه، یه وقتای دور خودمون چرخیدنه و منجر به عبودیت و بندگی محض نمیشه و در واقع ما در مقابل خدا قرار میگیریم و در مقابل خدا ایستادیم. حالا بعضی ها دستورات واجب دین رو انجام نمیدن و در واقع عبادتی ندارند، اونها پس در امانن از این که در مقابل خدا بایستن دیگه. یعنی
اینجا سوال خیلی بجا و خوبی هست. ما میگیم اونایی که عبادت میکنن، درس میخونن، کار خیر میکنن، مواظب باشن اونا رو غرور نگیره که این یه آفتیه.
خب
ولی کسی که اصلا درس نمیخونه، اصلا عبادت نمیکنه، اصلا بنده خدا، این وضعش خراب اندر خراب اندر خراب اندر خراب،
آفت غرور رو نداره که
نه، بدترین غرور رو اون داره. حالا این باز یه کاری میکنه، یه سرمایه ظاهری داره ولی اشتباه کرده، به این سرمایه تکیه کرده، باید به خدا تکیه کنه. ولی کسی که هیچ کاری نکرده، مثل اینکه یه کشاورزی بذر کاشته، درو شخم زده، بذر کاشته، میگه من تکیم به اینه، به خدا نیست، این باز یه کاری کرده، یه قدمی برداشته، امید است ممکنه باران بیاد یه بذری. ولی کسی که دست رو دست هم میگذاره، نه زمین شخم میزنه نه بذر میپاشه، بعد میگه که من یک تن برنج، یه تن مثلا گندم و جو درو میکنم، این بهش میخندن واقعا. یعنی خیلی ما اینطوری هم زیاد داریم، ما افرادی که اینقدر غرورشون، اینا ماده غرورن، ماده همه سرطان ها هستن،
یعنی خود غرور میشن.
آره، یعنی حجاب نداره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، هم هر کار خلافی هم میکنه، بعد میگه دلت پاک باشه. یا اونایی که عبادت میکنن مغرورن، من که مغرور نیستم، تو پدر جد مغرور هستی، یعنی تو رو دست همه، تو شیطان رو اصلا درست میکنی، تو رو دست استاد شیطان هستی.
این خطرش خیلی،
این خطر خیلی جدی تره که ما هیچ کاری نکنیم بعد مغرورم باشیم، این دیگه بدتر از همه است. ما عرضمون اینه، نه به عمل تکیه بکنیم نه بدون عمل. ما حدیث داریم، هلاک شد اون کسی که عمل انجام نداد، اون هلاک شده و عمل انجام نداده مغرور هم هست، غوز بالا غوزه، یعنی دو برابر عذاب داره. دست دوم عمل کردن اما به خدا تکیه نکرده، به عمل تکیه کرده، فرمان خدا رو نبرده. ما میگیم اینا بیان ارتقا پیدا بکنن، بیان تو مسیر بندگی عبودیت، مثل شیطان نباشن، عبرت بگیریم از کار شیطان که عبادت داشت ولی عبادتش رو در مسیر صحیح بندگی خدا قرار نداد.
قرار نداد.
امیدواریم که خدا کمکمون کنه
ان شاء الله،
که هم از اون دسته های مغروری که هیچ کاری نمی کنن مغرورن، اونا بدترن، و اونایی که یه کاری می کنن به عملشون تکیه می کنن اینم مغرورن. از هر دو دسته ها انشالله نباشیم و از غرور و کبریایی انشالله که مال خداست کبریایی نجات پیدا بکنه.
خیلی بحث خوبی شد، من فکر می کنم خیلی احتیاج داریم به این نوع مباحث و انشالله من خواهش میکنم از جای فرهنگ‌ها که هفته آینده هم انشالله این بحث رو ادامه بدیم و دوستان انشالله استفاده بکنن. ما تا شنبه برنامه نداریم، انشالله بعد دیدار بعدی ما با شما روز شنبه خواهد بود. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. آقای فرهزاد، سلام و صلوات بر امام حسن مصطفی و امام حسین علیه السلام.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله. انشالله بقیه ماه رجب رو از خیرات و برکاتش غافل نشیم. یک روز روزه گرفتنش درهای جهنم رو میبنده، درهای بهشت رو باز میکنه. انشالله موفق و معین.
چیزی نمیگم، فقط هم نوا میشیم با هم. السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الارواح التي حلت بفناء حسين حسين عليك مني سلام. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة.
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.